أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا ما هفت دلیل که بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی اقامه شده را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. البته اکثر این ادله توانایی اثبات مدعا را دارند. برخی خب از این جهت قاصر بودند. دلیل هشتم که البته در کلمات برخی از فقها در گذشته قابل رؤیت و مرحوم آقای خویی هم به اون استناد کرده اند این است که مصلحت ببخشید حفظ نظام اقتضا می کند که نسبت به مسئله بی‌حجابی اقدام صورت بگیره، یعنی شارع مقدس برای حفظ نظام حتما میبایست ضمانت‌های اجرایی در نظر بگیره و چیزی که میتواند به عنوان ضمانت‌های اجرایی حفظ نظام مورد توجه قرار بگیره تعزیره و طبیعتاً تعزیر یک مجازاتی است، یک مقرراتی است، کیفری است برای کسانی که به نظام اجتماعی و دینی خلل وارد می‌کنند. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه روی مسئله حفظ نظام و اهتمام شارع به حفظ نظام تأکید میکنه میفرماید و من الطبیعی ان هذا یقتضی ان یعذر الحاکم کل من خالف النظام مبانی تکملت منهاج جلد یک صفحه 337. ایشون البته خیلی به نحوه مختصر این استدلال رو ذکر کرده و اون رو پذیرفته. ما حالا یه مقداری این بیان و استدلال رو توضیح میدیم تا دقیقاً منظور معلوم بشه. ببینید تعبیر حفظ نظام دو معنا میتونه ازش اراده بشه، چه این که در عبارات فقهی هر دو معنا اراده شده و بعضا استدلال بر لزوم هر یک از این دو معنا هم ذکر شده. یه معنا همون حفظ نظام سیاسی است، یعنی حفظ حاکمیت دینی، حفظ حکومت اسلامی عرض به حضور شما که حالا تعابیر مختلفی بعضن ازش ذکر میشه. این که حالا نظام سیاسی و حاکمیت دینی از هجوم اجانب تهدیدات داخلی حفظ بشه و حاکمیت دینی عرض به حضور شما برقرار بماند. یه معنای دیگر حفظ نظام یعنی حفظ نظام زندگی بشر، حفظ نظام اجتماعی در مقابل اختلال و هرج و مرج. اونجا دیگه مسئله حاکمیت سیاسی و حکومت و نظام سیاسی مطرح نیست. منظور از حفظ نظام در این معنا در واقع حفظ اون انتظام درونی جامعه اسلامی و انضباطی که در امور باید حاکم باشه. پس اون معنای اول در مقابل حاکمیت غیر اسلامی است، معنای دوم در مقابل هرج و مرج و اختلال در اموره. خب هر دو معنا در مقاطع و مواضع مختلف مورد استناد قرار گرفت. یه جاهایی مثلا فرض بفرمایید گفته شده حفظ نظام اقتضا می‌کند که فرضاً بعضی از مشاغل از حد اباحه به وجوب کفایی یا حتی وجوب عینی برسه. و این حفظ نظام مربوط به معنای دومه. یا مثلا در مورد لزوم نسب قاضی این استدلال مورد توجه قرار میگیره. اما نکته ای که لازمه اینجا ذکر بشه این است که ما از اول هم اشاره کردیم اون چه اینجا مورد بررسی است در واقع الزام مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی به عنوان یک حکم اولی است. این که حالا در یه مقاطعی حکم ثانوی اقتضا بکنه مثلا الزام به حجاب از سوی حکومت صورت بگیره اون اصلا از محل بحث ما خارجه، چون بالاخره الزام به حجاب در اون فرض مثل سایر امور میتواند در شرایط اضطرار یا مثلا فرض بفرمایید عسر و حرج یا هر عنوان ثانوی دیگر لزوم پیدا کنه. اون که خب محدودیتی نداره، اگر یه عنوان ثانوی اقتضا بکند که مثلا الزام به حجاب واقع بشه مثل سایر احکام شرعی پذیرای این به اصطلاح امر هست. ما اینجا از منظر حکم اولی داریم بررسی میکنیم. اون وقت این حفظ نظام به معنای دوم که اینجا گفته شد این حتما از احکام اولیه است، هرچند حفظ نظام سیاسی هم از احکام اولیه است. تذکر این مسئله از این بابه که گمان نشه حالا اینجا ما داریم یه عنوان ثانوی رو مطرح میکنیم و از منظر یا مرحوم آقای خویی یا دیگران که این رو فرمودن از منظر تحقق این عنوان ثانوی دارن استدلال میکنن. نه، حفظ نظام چه به معنای اولی و چه به معنای دومی از احکام اولی است. لزوم حفظ نظام و وجوب حفظ نظام یه حکم اولی است. این حالا بعضن حفظ نظام رو جزء عناوین ثانوی ممکنه ذکر بکنن، حتی ممکنه حفظ نظام در یه جایی اقتضای یه حکم ثانوی هم بکنه، ولی کلیت حفظ نظام به عنوان یک حکم اولی مورد به اصطلاح توجه و نظره. لذا شما میبینید عرض به حضور شما مثلا دلیلی که برای لزوم حکومت اسلامی یا تصدی فقها نسبت به برخی از امور یا بسیاری از امور در عصر غیبت اقامه می کنند همینه که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به اختلال نظام نیست. شارع هیچگاه رضایت به هرج و مرج در درون جامعه اسلامی نداره و این به عنوان اهمیت نسبت به امور حسبیه قطعا نمیتواند مورد نظر شارع نباشه. این بیان که بالاخره مسئله حفظ نظام یکی از مهمترین احکام شرعی است و چه بسا خود این حفظ نظام عرض کردم اقتضای یک سری کارها و اموری را چه به عنوان حکم ثانوی یا به عنوان حکم حکومتی میتواند داشته باشد. بنابراین حفظ نظام خودش یه حکم اولی است بدون تردید. خب پس اگر ما گفتیم که حفظ نظام و نظام اجتماعی یا جلوگیری از اختلال و هرج و مرج یکی از اموری است که در نظر شارع بسیار با اهمیته، طبیعتا از اونجا که بی‌حجابی یا بدحجابی برخلاف مصلحت اجتماعی قلمداد میشه، عدم اجرای احکام اسلامی و از جمله مسئله حجاب بالاخره چون منجر به اختلال در نظام اجتماعی میشه، بنابراین حاکم اسلامی میتواند نسبت به مسئله حجاب الزام داشته باشه و مجبور بکنه، البته با اون شرایطش، و هیچ منعی هم از این به نظر نمیرسه. توجه داشته باشید که همین بیان، این مسئله لزوم حفظ نظام و اینکه حاکم برای تخطی از احکام شرعی به ویژه احکام مهمتر که دارای آثار اجتماعی هستند میتواند مجازات تعیین بکنه، این البته قابلیت این رو داره که در دلیل هفتم به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات کبرای دلیل هفتم هم مورد استناد قرار بگیره. حالا اینش مهم نیست، مهم اصل این دلیله که بالاخره با توجه به اهتمام شارع به حفظ نظام اجتماعی و اینکه عرض به حضور شما مسئله حجاب و پوشش اگر مورد توجه قرار نگیره، این به اون نظام لطمه میزنه و باعث اختلال میشود، لذا حاکم اسلامی به عنوان برترین کسی که باید مراقبت نسبت به حفظ نظام اجتماعی داشته باشه، میتواند از باب این که بی‌حجابی منجر به اختلال و هرج و مرج در اون نظام میشه، مقرراتی رو وضع کنه، نسبت به اون الزام بکنه. این هم عرض به حضور شما. دلیل هشتم. خب ببینید، در کبرای این دلیل هم باز بحثی نیست، در این که حفظ نظام و اون انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج لازمه، بحثی نیست. این که بالاترین فرد و مصداق برای لزوم اعمال این قانون حاکم اسلامی و حکومت اسلامی است، اینم تردید نیست. بالاخره حاکم اسلامی است که در درجه اول نسبت به حفظ نظام اجتماعی مسئولیت داره. عمده در اون صغرای مسئله باید توجه کرد. در استدلال‌های قبلی صغرا خیلی مشکلی نداشت، کبرا باید اثبات می‌شد. اینجا دیگه امر کبرا واضحه، از بدیهیات دلائل عقلی واضح و روشنی نسبت به اون قابل ذکره، دلائل نقلی واضحی وجود داره، لذا خیلی در باب کبرا نیازمند اثبات مسئله نیستیم. عمده اینه که ببینیم آیا واقعا بی‌حجابی، بدپوششی و ترک فرمان الهی در باب حجاب منجر به اختلال نظام اجتماعی می شود یا نه. اینه که یه مقداری عرض به حضور شما ممکنه محل بحث باشه. عرض به حضور شما واقعش اینه، اینو نمیتونیم خیلی اثبات بکنیم، یعنی بگیم رعایت نکردن حجاب منجر به اختلال در امر نظام میشه. این عرض به حضور شما واقعش اینه که نمیتونه به اصطلاح اثبات بشه. بله اگر یه جایی این اتفاق افتاد، خب اونجا در اون شرایط خاص طبیعتاً ما میتونیم از این استدلال بهره بگیریم، اما اینکه بخوایم به طور کلی بی‌حجابی رو از مصادیق اختلال در نظام اجتماعی معرفی بکنیم، این قابل اثبات نیست. لذا دلیل هشتم به نظر میرسه ناکافی است. بله نهایتش اینه که به نحو موجب یه جزئیه میتواند مدعا رو اثبات کنه، اما به نحو کلی و موجب یه کلیه واقعش اینه که با این دلیل نمیتوانیم این امر رو اثبات کنیم. اینم دلیل هشتم. دلیل نهم یه دلیل عقلی است. دقت بفرمایید، برای دلیل عقلی، البته اینو عرض بکنم، حالا تقریبا برخی از این ادله ای که به اصطلاح ذکر کردیم اینام به یه معنا دلیل عقلی بود، همه اینهایی که قیاس بودند و صغرایی و کبرایی در اون ذکر شده بود طبیعتا یه استدلال عقلی بودن، اما بالاخره مقدماتش نوعا شرعی است. کبراها عمدتا باید اثبات میشد و اینها قضایایی بودند که در شرع اثبات شده. اما این دلیل عقلی که میگیم در واقع یه دلیل عقلی محضه. دو تقریر برای این دلیل عقلی ما میتونیم ذکر بکنیم. یه تقریر در واقع که در کلمات بعضی ذکر شده، از جمله عرض به حضور شما در کلمات بله این عبارت شنو من بیارم از جمله در کلمات ابن ادریس در سرائر، که البته به این دلیل عقلی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده. دقت بکنید، اگه خاطرتون باشه ما در بحث از دلیل ششم برای اثبات کبرا چند دلیل ذکر کردیم. یکی از ادله‌ای که برای اثبات کبرای دلیل ششم ما ذکر کردیم دلیل عقلی بود. اونجا یه اشاره‌ای کردیم خیلی ناقص، گفتیم ما این رو بعد تفصیلاً ذکر خواهیم کرد. اونجا بیشتر به قاعده لطف اشاره کردیم، ولی در باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر خب یه بحثی است بین فقها که آیا امر به معروف و نهی از منکر وجوبش عقلی است یا نه. یعنی آیا ادله ای که با اون ما میتونیم امر به معروف و نهی از منکر رو اثبات بکنیم صرفا ادله نقلیه است، یا دلیل عقلی هم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر میتوان ذکر کرد؟ خب اینجا یه اختلافی بین فقها وجود داره. برخی معتقدند به طور کلی ما دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم داریم. بعضی ها اینو انکار کردن، گفتن ما صرفا دلیل نقلی داریم. حالا البته این بحثش به اینجا مربوط نیست، من فقط دارم یه اشاره میکنم و توضیح میدم مسئله رو که روشن بشه. الان هم بحث ما امر به معروف و نهی از منکر نیست، ما میخوایم دلیل عقلی بر لزوم بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ذکر کنیم. اون مسئله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کبرای دلیل ششم قبلا مورد اشاره واقع شد. خب در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، خب میدونید بعضی ها گفتن که دلیل عقلی داریم و دلیل عقلیش هم قاعده لطف. بعضی ها گفتن دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داریم که عبارت از لزوم دفع ضرر محتمله. بعضی هم حتی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را از باب لزوم شکر منعم واجب دانستن. پس برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این سه راه عقلن ذکر شده. ما حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که آیا ادله عقلیه یا تقریرات مختلف عقلی که برای اثبات وجوب امر و امر به معروف و نهی از منکر گفتند تمام یا نه، ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. حالا ابن ادریس در واقع برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر اونم در برخی از مواضع به لزوم دفع ضرر محتمل یا قطعی اشاره کرده. میگه امر به معروف و نهی از منکر برای دفع ضرر و این وجوبش عقلی است، چون عقل آدمه که حکم میکنه دفع و رفع ضرر از نفس واجب و لازم. یعنی هر جا که احتمال ضرر یا هلاکت باشه عقل میگه دفع اون لازمه. حالا اینکه این استدلال درسته یا نه ما کاری نداریم. اینکه در باب امر به معروف و نهی از منکر هم میتوان به این دلیل استناد کرد یا نه این هم کاری نداریم. این هم البته عرض کردم میتونست به عنوان یک دلیل در مورد اثبات کبرای دلیل ششم ذکر بشه. اما حالا با قطع نظر از قابلیت این حکم عقلی برای استناد وجوب امر به معروف و نهی از منکر به اون، خود این دلیل را میخوایم ببینیم آیا میتوانیم ذکر بکنیم برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی با قطع نظر از مسئله امر به معروف و نهی از منکر. خب این توضیحات رو به عنوان مقدمه ذکر کردم که لقائل ان یقول که بالاخره در این که به طور کلی رعایت نکردن فرامین الهی قطعا باعث ضرره، حالا این در بعضی از اوامر و نواهی الهی کاملا واضح و روشنه، حالا در بعضی اگر خیلی واضح نباشه حداقل در مورد برخی از احکام الهی این خیلی روشن. بالاخره بی‌حجابی یکی از مواردی است که عدم رعایتش و بی توجهی به اون در جامعه اگر نگوییم ضرر قطعی برای مردم اون جامعه دارد، حداقل ضرر احتمالی که داره و عقل حکم به لزوم دفع ضرر احتمالی میکنه. بنابراین چون این یک ضرر احتمالی برای مردم یک جامعه محسوب میشه، حداقلش اینه حاکم اسلامی موظف است این ضرر قطعی یا احتمالی رو از جامعه دور بکنه. برای دور کردن این ضرر طبیعتاً میتواند مقرراتی رو اعمال بکنه، یه سخت گیری هایی را اعمال بکنه تا این ضرر از جامعه دور بشه. لذا به حکم لزوم دفع ضرر محتمل از جامعه اسلامی که حتماً یکی از مهمترین مسئولیت‌های حاکم اسلامی همین مسئله است، حفظ جامعه از ضررهای مختلف چه جسمی چه روحی، بنابراین میتوان نسبت به مشروعیت الزام به حجاب به این دلیل تکیه کرد. خب حالا این دیگه نهایت تقریری بود که میتونستیم برای این دلیل ذکر بکنیم. اما حالا به نظر میرسه این دلیل هم شاید چندان نمیتواند مطلب و مدعا رو ثابت بکنه. ببینید حالا صرف نظر از خود این قضیه به عنوان یک حکم عقلی و اینکه آیا این قابل قبول هست یا نه، چون این هم خودش بحثایی داره که آیا اساساً عقلاً به طور مطلق دفع ضرر محتمل لازمه یا نه. صرف نظر از این جهت سلم نمو بپذیریم عقلاً دفع ضرر محتمل واجب، اما مسئله این است که بالاخره مطلقا نمیتواند بیهجابی به عنوان یک ضرر محتمل ذکر بشه. ممکنه در بعضی مواقع بعضی شرایط چنین مسئله‌ای قابل قبول باشه، اما اینکه این دستور و فرمان الهی اگر رعایت نشه به طور کلی برای مجتمع ضرورت داره، این چندان قابل اثبات نیست. ببینید طبیعتاً یه وقتی کسی به خودش میخواد ضرر بزنه، این که خب اساساً شاید اگر در مرعا و منظر نباشه مسئولیتی نسبت به اون وجود نداره. اگرم در مرعا و منظر باشه از زاویه دیگری ممکنه این مسئولیت ثابت بشه. خب حالا اگر در یه شرایطی نوعی از بیهجابی و بیتوجهی به امر حجاب پدید بیاد که این بالاخره احتمال ضرر به دنبالش باشه، خب اونجا ممکنه بگیم حاکم اسلامی میتواند الزام بکنه. اما اینکه به طور کلی این مسئله به عنوان یه ضرر محتمل در نظر گرفته بشه و واجب و دفع باشه، این خیلی روشن نیست و قابل اثبات نیست. بالاخره حاکم اسلامی وظیفش پیشگیری از ضرر نسبت به افراد جامعه است. اما حالا اگر فرض کنید که یک کسی از نظر معنوی میخواد این ضرر رو بر خودش هموار بکنه، یا فرض بفرمایید به گونه ایست که این ضررش متوجه دیگران نمیشه، اینجا به چه دلیل ما بگیم الزام میتواند بکنه به استناد دفع و لزوم دفع ضرر محتمل؟ اگر ضرر محتمل به اون معنای به اصطلاح وسیعش باشه که چه بسا حتی در مورد زنان با حجاب هم این ضرر احتمالی وجود داره، لذا این تقریر از عقل دلیل عقلی نمیتواند اثبات بکند مدعا را. اما یه تقریر دوم هم اینجا وجود داره که تحت عنوان قاعده لطف مطرح شده. باز قاعده لطف از اون ادله عقلی است که برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم مورد استناد قرار گرفته. یعنی برای اینکه اثبات کنن امر به معروف و نهی از منکر واجبه، گفتن یه دلیل عقلی داریم به نام قاعده لطف. خب این قاعده لطف در کلمات شیخ طوسی ذکر شده و البته در پیش از ارضیا حالا همون ایام مقارن با شیخ طوسی عرض به حضور شما کسانی بودند که به طور کلی دلیل عقلی را انکار کردند، مثل سید مرتضی یا ابو الصلاح حلبی. اینها به طور کلی گفتن دلیل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نقلی است. اما شیخ طوسی تقریبا اتکای این حکم شرعی به دلیل عقلی را هم تقویت کرده و بعد اساسا تکیگاه اصلیش رو همین قرار داده. دقت فرمودید؟ بعد مرحوم عرض به حضور شما علامه هم در قواعد باز این رو نسبتاً پذیرفته و استناد به دلیل عقلی یا به تعبیر دیگر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را اقوا می داند. بعضی هم عرض کردم به طور کلی این رو انکار کردند که ما اساساً بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر رو به دلیل عقلی یعنی قاعده لطف ثابت بکنیم. حالا این دلیل یعنی این تقریر در دلیل ششم به عنوان اینکه با اون میتوان کبرای دلیل ششم را اثبات کرد یه اشاره‌ای به اون شد. کبرای دلیل ششم چه بود؟ مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر. و گفتیم یه دلیل عقلی اقامه کردن همین قاعده لطفه. ما اونجا چگونگی به اصطلاح استدلال به این قاعده رو برای مسئولیت حکومت اسلامی ذکر کردیم، ولی خود این قاعده رو خیلی دیگه تو گفتیم اینو ارجاع دادیم به اینجا، گفتیم خودش دلیل مستقلیه عقلی برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی، صرف نظر از اینکه این میتونه دلیل امر به معروف و نهی از منکر باشه یا نه. اینجا مستقلا خودش مورد بررسی قرار میگیره. خب حالا این دلیل اصلا چیه؟ مفاد قاعده لطف چیه؟ و اینجا چگونه میتواند اثبات کند مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی رو؟ که ظاهرا وقت گذشته. بله این دیگه توضیحش انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین. آه. چی؟
بس اشاعه فحشا. اگر بر حجابی یا بی حجابی مثلا به عنوان اشاعه فحشا در نظر بگیریم، وقتی با این
به عنوان ضرر محتمل دارید میگید یا نه؟ ببینید اون اشاعه فحشا اون نه اونو ببین، دو سه تا منظر میشه. بعضی از این ادله البته از یه جهاتی قابل تداخل هستن. فرض بکنید که تو همون مسئله حفظ نظام، خب چه بسا اون رو بشه بگنجونیم اونجا. خود فساد و فحشا باعث اختلال در نظام اجتماعی میشه. فرقم نمی کنه در نظام های غیر دینی هم بالاخره اینجور نیست که بی‌ضابطه باشه. توجه دارید؟ حالا به یه معنا فحشا به معنای وسیع ترش، نه به معنای بالاخره مورد نظر ما، اونجا میتونه قرار بگیره. از یه منظر تو هم مسئله ضرر محتمل یا قطعی میتونه قرار بگیره.
مراتب حجاب، مراتب بعد حجابی
و
دیگه حجابی
هست. آره
مثلا همین، شاید برخی از قسمت های مثلا حجاب رو بگیم حرمت داره ولی خب توی این
مسئله نمیدونه. بله درسته. نه حرمت داره خواه همین. ببین مثلا ما چیزی که
فحشا بودنش رو میشه از جهات حالا پاکر متوجه رو خود رو فرمونه توی یکی از قسمت های
در. آره
واقعا از مصادیق اشاعه فحشا هست یا نیست. حالا یه چیزایی واقعا اشاعه فحشا نمیشه، گرچه بی حجابی است، گرچه حالا بد حجابی است یا مثلا حرمت داره، ولی خب تو
اشاعه فحشا نمیتونیم. ببین الان تو همین مورد مصلحت نظام الان ما اینو گفتیم دیگه، گفتیم بالاخره اونی که با این ثابت میشه اینطور نیست که بگیم این حالا اگر فرض کن حجاب حداقل به قول شما با بعضی مراتبش تحقق پیدا کنه باعث اختلال نظام و هرج و مرج بشه، قطعا همینطوره. بله بعضی از این ادله نمیتونه به نحو مطلق اثبات بکنه به اصطلاح مشروعیت الزام به حجاب را، مگر اینکه تحت یکی از اون عناوین قرار بگیره. پس باز کلیتش قابل اثبات نیست. بله مصداق استاقش که این حالا اون نه، ایشون کلی تر میگه، میگه این فی نفسه مستلزم این هست، اصلا کاری به تشخیص نداره، این از به عنوان یه امر مفروغ عنه روشن گرفته که این سر از یه همچین چیزی در میاره، لازم نیست کسی تشخیص بده. میگه اساسا شارع اجرای احکام حتما باعث انضباط و به اصطلاح نظم نظام اجتماعی دینیه، نظام زندگی بشره، و عدم اجرای احکام این اختلال رو ایجاد میکنه. خب حالا واقعا عدم اختلال، عدم اجرای همه احکام شرعی موجب اختلال میشه یا بعضیش اینجوریه؟ ما نمیتونیم بگیم مثلا همه احکام شرعی، چون بحث اختلال و هرج و مرج در نظم اجتماعی ها، نه اینکه حالا این آقا مثلا از نظر دینی آدم لاابانه، نظام اجتماعی بشر صرف این که میگیم نظام اجتماعی، نظام زندگی، یعنی صرف نظر از عقیده و مذهب و ملیت به عنوان این که امور زندگی به چرخه اون اختلال پیدا بکنه. بله بله اونجا هم لذا نپذیرفتیم ما اون دلیل رو دیگه. الحمدلله رب العالمین.